بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و منع ابن ادریس من بیع الدین علی غیر المدیون. بحث ما در بیع دین بود، فروش دین بود. فردی مدیونه، این طلبکار دین او رو، یعنی ذمه او رو میفروشه به فرد دیگری، طلبکارش عوض میشه، البته ارزون میفروشه. مثلا 10 میلیون طلب داشت، حتما 9.5 میلیون میفروشه. طلب معجل داشت، مثلا حال می فروشه. آیا به خود مدیون چه همه قائلن میشه فروخت؟ به غیر مدیون هم میشه فروخت؟ یعنی یه وقت نتیجه فروش ما اسقاط دین میشه؟ به من 10 میلیون بدهکاره، به خودش این دین رو می فروشم، نتیجه گهریش میشه وقتی شخصی ذمه خودش رو مالک بشه دین ساقط میشه. 10 میلیون به من بدهکار بود یه ماه بعد، الان دین رو به او خودش میفروشم به 9.5 میلیون، به من 9.5 میلیون میده، دین رو مالک میشه. ولیکن چون انسان نمیتواند ذمه خودش رو مالک بشه، گهرن ساقط میشه. به مدیون میشه فروخت، همه قبول دارن. به غیر مدیون هم میشه فروخت یا نه، فقها اختلاف دارن، الان هم در فتاوا اختلاف است. میفرماید و المشهور و منع ابن ادریس. ابن ادریس هلی اومده گفته ممنوع هست، نمیشه من بیع دین علی غیر المدیون، این چه دین رو به غیر مدیون بفروشیم. استنادن الی دلیل قاصر، استناد کرده به دلیلی که قصور داره، نمیتونه این اون دلیل این مطلب رو برساند. ظاهرا به اجماع استناد کرده و اجماع اینجا کارساز نیست. و تقسیم غیر حاضر، این واو تفسیریه، یعنی اون دلیل قاصر یعنی تقسیم غیر حاضر، یا دو تا دلیل جداییه. دلیل اول یعنی اجماع، دلیل دوم تقسیمی کرده در کتابش، در کتاب سرائر اومده اقسام بیع و دین رو تقسیم کرده، تقسیمی که منحصر نیست در اون اقسام، به همین خاطر نمیتواند نتیجهی چه میخواد بگیره بگیرد. چون تقسیم انحصاری باشه، اگر صحیح نباشه باطل، باطل نباشه اون یکیه. 3 تا تقسیم کرده، سرائر رو بخونید، این تقسیم ها منحصر در این 3 قسم نیست، به همین خاطر نمیشه این نتیجه رو گرفت که ممنوع است به غیر مدیون فروخت. و المشهور از صحه، مشهور این است صحیح هست مطلقا، چه به مدیون بفروشی دین رو چه به غیر مدیون، لعموم الادله، چون ادله ای که اومده گفته میشه بیع دین رو فروخت مطلقا، چه مشتری فرق نمی کنه مدیون باشه یا غیر مدیون. بحث دیگری که اینجا مطرح میکنه که یکی از احکام دین، باز هم یک مسلمانی طلب داره از یک کافر ذمی، کافر ذمی هم به خاطر اینکه دین خودش رو بده طلب او رو پرداخت کنه، شراب میفروشه، گوشت خوک میفروشه، البته به افراد مسیحی، به افراد خودش، از پول اینها دین طرف رو میده. آیا این پول گرفتن این پول برای مسلمان به عنوان طلب دین جایز یا نه؟ می فرماید اگر به احکام ذمه عمل کنه، یعنی مستترن بفروشه نه آشکارا. یه وقت مغازه شراب فروشی آشکار داره، از پول اون مغازه دین میده، نه نمیشه گرفت. یه وقت نه مخفیانه میفروشه. لاچن اتفاق افتاد، این مسلمان فهمید که این دین رو از پول شراب میخواد بده. این منافات با استتار و مخفی بودن نداره، چون اتفاقی تظاهر به فروش شراب نکرده، به فروش خوچ نکرده. اگر به احکام ذمه عمل میکنه، یعنی این فروش رو مخفیانه و پنهانی انجام میده، اشکال نداره، ولو مسلمان بداند که از این پول ادای دین میشه. ولو با از ذمی، اگر ذمی بفروشد ما لا یملک المسلم، اون کالایی را که مسلمان مالک نمیشه، اون کالا رو بفروشه، کل خمر و الخنزیر، مثلا شراب و خوچ رو میفروشه، ثم قضا منه دین المسلم، سپس از او، منه ضمیرش به ما لا یملک برمیگرده، ولکه مراد ثمن و ما لا یملک، چون از ثمن فروش میخواد دینو بده، از خود خودچه نمیخواد بده. ثم قضا منه، سپس پرداخت میکنه، منه یعنی من ثمن ما لا یملک، چه چیزی رو پرداخت میکنه؟ دین المسلم، دین مسلمان رو پرداخت میکنه. صح قبضه، صحیح هست برای مسلمان قبض این ثمن. قبضه بازم برمیگرده ثمن و مال هم یک. ولو شاهده المسلم، ولو مسلمان مشاهده هم میکنه این بی رو، چجور مستترم میفروشه، این مشاهده میکنه، توجیه چه ازم چه اتفاقم میبینه، لإقرار شارع له علی ذلک، چون شارع برای این ذمی، اقرار یعنی اینجا تقریر، یعنی امضا کرده شارع برای این ذمی بر این بیع خمر و اینها، یعنی اگر به شرط استتار باشه منعش نکرده، لاچن به شرط استتارهی به، لاچن به این شرط که استتار کند این ذمی بهی به این بیع مالا یملکو، چبان هو مقتضا الشرع، چنانچه مقتضای شریعت هم اینه، یعنی کافر ذمی باید ملتزم به احکام ظاهرم باشه، ولو در شریعت خودش، شریعت فعلی خودش، تحریف شده خودش شراب حرام نیست، لاچن باید رعایت کنه در ظاهر. فلو تظاهر بهی لم یجوز، اگر تظاهر به بیع ذمی کند نه جایز نیست، و مسلمانم نمیتونه به عنوان طلب دین این پولها رو از او بگیره، و من ثم یقید به ذمی، به همین خاطر ما قید کردیم به کافر ذمی، کافر رو به ذمی بودن قید کردیم، چون کافر حربی رو شارع امضا نکرده، لأن الحربی لا یگر على شیء من ذلک، چون کافر حربی به هیچ کدام از اینها، من ذلک معنای من ذلک یعنی به این ثمنی که بابت فروش خمر و خنزیر میگیره، به این فروش ذلک هم به این ثمنش برمیگرده هم به بیعش. شارع مقدس در کافر حربی هیچ کدام از اینها رو تقریر نکرده، امضا نکرده نسبت به کافر حربی. فلا یجوز تناوله من، پس جایز نیست مسلمان اخذ کند از این کافر حربی. و اگر به کافر حربی مثلا فرض کنید پولی قرض داده، طلبی داره، نمیتونه از طلبش رو بابت از اینها چه فروخته، از بابت طلبش از این پول ها بگیره. اینم بحثش تمام شد. الان یه بحث مهمی هست، باید دقت کنید. ببینید، ما یک بابی داریم در فقه به نام کتاب الحذر، اشخاصی که محذورن در اموالشون، یعنی نمیتونن در اموالشون تصرف کنن، در این حال چه مالک مال میشن لکن مالک تصرف در اموال نمیشن. به عبارت اخرى، الناس مسلطون علی اموالهم، تخصیص خورده نسبت به اونها، صغیر، مجنون، سفیه، مریض، زیچه مرضش مشرف به موت، البته او بیش از یک سومش حق تصرف نداره. بعدش یکی از اونها هم برده است، عبد و عمه. یکی از اونها هم مفلسه، شخصی که ورشکسته شده و حکم شده به ورشکسته دیش. یک انسانی ممکنه ورشکسته بشه لاچن طلبکارهاش صبر کنند، این مفلسه، بهش میگم مفلس، اما حکم به تفلیس نشده. یه وقت نه، این طلبکارها به حاکم شهر مراجعه میکنن و حکم تفلیس میگیرن از حاکم شهر، اینو میگن این فرد و مفلس، تفلیس شده، این محجور از اموالشه دیگه، نمیتونه در اموالش تصرف کنه، یکی از اموالش مثلا هدیه بده به کسی، ارزون بفروشه به کسی و سایر. این یکی از محجورین. البته احکام مفصلشو در کتاب الحذر. ورشکسته به کسی میگوین که دیونشون قدر زیاده که مازاد بر اون درآمد و املاک و اموالشه. 100 میلیون دین داره، 50 میلیون املاک و اموال داره. خب نمیتونه دینشو بده با این املاک و اموالی که داره. البته مستثنیات دینم هست که بعدم بحث خواهیم کرد در همین باب. اگر مفلس بمیره یا ببخشید مفلس با محجور شدنش، صرف این که محجور شد، آیا تمام دیونش تبدیل به حال میشه؟ یعنی این ورشکسته الان به 10 نفر بدهکاره که نقد باید دینشو بده، 2 ماه بعد به 10 نفر دیگر بدهکاره، اما آیا همشون حال میشن؟ میدونید که اموال ورشکسته رو تقسیم میکنن به دیون، صاحبان دین، البته به نسبت دینشون. مثلا 50 میلیون الان مال داره، 100 میلیون بدهکاره، نصف نصف دینو میدن دیگه. به کسی که مثلا 2 میلیون بدهکاره بهش 1 میلیون میدن، به کسی که مثلا 10 میلیون بدهکاره بهش 5 میلیون میدن، چون نسبت درام اموالش با دیونش نصفه، هر دینی هم که داره نصف پرداخت میشه به طلبکارها. آیا تمام دیون رو در مرحله اول میدن، چه دیون حال چه دیون مؤجل؟ میگه نه، دیون حال مقدمه. بس دیون مؤجل رو چه کار میکنن؟ دیگه دیون مؤجل صاحبان دین باید صبر کنن، این بعد از این که الان دینشو پرداخت کردند، طلب ها شد پرداخت کردن، بعدن باید صبر کنن ببینن این ثروت پیدا میکنه، پول براش میاد یا نمیاد در زمان خودش. در این زمان ملاک دیون حاله، دیون مؤجل تبدیل به حال نمیشه. این بحثو چرا مطرح کردن در اینجا؟ چون در میت میشه، در مفلس نمیشه، در میت میشه. یعنی چه در میت میشه؟ شخصی که بدهکاره وقتی مرد، تمام بدهیاش تبدیل به حال میشه، ولو به یه نفری بدهکاره 2 ماه بعد، 3 ماه بعد، باید از اموال میت دیونشو پرداخت کنند. لا فرق دیون حال، دیون مدت دار معجل، این یک حکم شرعیه. جهتش هم این است که فرق مفلس با میت در چیه؟ میت وقتی مرد مشهور بلکه نزدیک به اجماع، خیلی افراد نادری مخالفت کردن در این حکمی کلان میگم، ذمه از میت خارج میشه، میت ذمه نداره. یعنی میت که مرد، شخص مرد، بدهکار بودنش لا معنا له، که بگیم میت بدهکاره. پس چی میشه؟ قهرن حق طلبکارها از ذمه منتقل میشه به عین اموال. دیگه این اموال موجود میت دو نفر، دو گروه حق دارن. یک، ورثه که به عنوان حق ارثیشون بردارن. دو، طلبکارها. طلبکارها هم حقشون از ذمه میت خارج میشه، دیگه میت ذمه نداره، متعلق میشه به این اموال. اگر به ورثه بگیم که شما تقسیم کنید ارثشون رو، ظلم به طلبکارها میشه. اگر به صبر کنیم الان تقسیم نکنیم تا دیونش حال بشه، مدت دارش وقتش برسه، ظلم به ورثه میشه. به خاطر اینکه به هیچ کدام ظلم نشه، جمع بین الحقین بشه، شارع مقدس فرموده چه؟ دیون میت حال میشه، اول دینو از اموال میت جدا میکنن، به طلبکارها میدن، بعد اموال باقی مانده رو به عنوان ارث تقسیم میکنن. سرش هم این شد، در میت ذمه نیست اولا، پس از ذمه به عین منتقل میشه دین، طلبکار حقش به این اموال موجوده، به اموالی که اگر طلب او رو پرداخت نکنن وارثی نمیتونن در این اموال تصرف کنن، چون حق طلبکارها هم در این اموال هست. این برخلاف مفلسه. در مفلس هنوز نمرده چه؟ ذمه موجوده، پس طلبکارهای حال از اموال برمیدارند، تقسیم کردن، حقشون رو بردن به نسبه، دیگه چون ورشکسته است دیگه، هیچی نمیونه برای طلبکارهای معجل، یا خیلی جمع میمونه. در هر حال در اون زمان حال اونها محاسبه میکنن، اگر پولی موند بازم به نسبه اونها تقسیم میکنن، پولی نموند باید صبر کنن. چرا؟ چون حق طلبکارها به این طلبکارها معجل که الان زمان پرداختشون نرسیده، حقشون بازم بر ذمه مفلس مونده، ذمه داره دیگه، مثل میت نیست که ذمه از بین بره، بازم این در ذمهش بدهکار به اونهاست. پس فرق است بین مفلس و میت. در مفلس دیون معجل حال نمیشه، ولیکن در میت دیون معجل حال میشه، تمام دیون میت رو باید پرداخت کنن، بعد ورثه تقسیم کنن. میفرماید ولا تحل الدیون المعجله، دینهای مدت دار حال نمیشه، به حجر المفلس، وقتی که مفلس محجور شد. محجور شدن شرط کردم، از مرحله مفلس بودنم اومد بالا، مفلس شد، یعنی اون طلبکارها مراجعه کردن به حاکم و حاکم حکم به تفلیس کرد. عملا بالاصل چرا حال نمیشه؟ اصل عدم حلوله، هنوز زمان پرداخت دین نرسیده، اصل اینه. چرا در میت از این اصل ما خارج شدیم؟ به خاطر نص، به خاطر روایات، این اون نص رو نداره. خلافا لابن جنید، ابن جنید اسکافی رحمت الله علیه مخالفت کرده در این بحث، حیث زعم انها تحلو، ایشون اعتقاد داره برای این که این دویون معتزله حال میشه، قیاسن علی المیت، قیاس کرده مفلس رو بر با میت و هو باطلون. این قیاس اولا باطله مع وجود الفارق، علاوه قیاس مع الفارقه. پس دو تا اشکال داره، اولا قیاس باطله، ثانیا قیاس مع الفارق. اصلا قیاس جا نداره، پس هم صغراش باطل هم کبراش. چرا قیاس مع الفارقه؟ به تضرر الورثه این منع من التصرف. در بحث میت ورثه متضرر میشه، اگر ورثه رو من از تصرف کنیم الا ان یحله تا دین حال بشه، بگیم ورثه صبر کنید، تقسیم نکنید، 6 ماه بعد تقسیم کنید تا اون چک های این میت نقد بشه، بعد شما تقسیم کنید. خب ورثه در این 6 ماه ضرر میکنه، دست به این اموال نزنه. و صاحب دین یعنی به تضرر صاحب دین، اگر به ورثه بگیم نه بردارید تقسیم کنید، خب تقسیم کردن این طلبکارها چی میشن؟ صاحب دین متضرر میشه. این لم یمنعو، اگر ورثه رو ممنوع نکنند بگم تقسیم کنید، چون هم حق ورثه هم حق طلبکار به این اموال متعلق شده، چون عرض کردم با مردن ذمه از بین رفت. به خلاف مفلس، برخلاف مفلس، ل بقاء ذمتی، چون در مفلس ذمه باقی مونده. خب این در بحث ورشکسته. اما و تحل الدیون المعجله اذا مات المدیون، اما در بحث میت نه، وقتی مدیون بمیره تمام دیونش حال میشه. دیون حال چه حاله؟ دیون معجله هم حال میشه. فرق نمی کنه هر نوع دین معجلی، چون دین عام از قرضه. دین معجل اقسام داره، مثلا شما بیع سلم کرده ای، بیع سلم چیه؟ پیش فروش کرده ای، سمن رو گرفته ای، خب بر ذمه شما هست مثلا 20 شیلو باید گندم بدی 2 ماه بعد، به عنوان بایه هست میت این بایه مرد، خب الان بر ذمهش هست 20 شیلو گندم بده به مشتری، سمنش هم زود گرفته پیش فروش کرده. این مبیعی که معجله حال میشه، باید وقتی مرد این بایه همون لحظه باید 20 کیلو گندم رو به اون مشتری بدن، نه 2 ماه بعد. همچنین است، این یه نوع مثال دین. مثال دیگر دین در کتاب دیات خواهید خوند و قصاص، هر دو. فردی که دیگری رو بکشد، قتل، 3 نوع داریم: قتل عمد، قتل شبه عمد، قتل خطعی محض. عمد یعنی به قصد کشتن طرف رو کشته، شبه عمد قصد شخص رو داشت اما نه قصد قتلشو، قصد ضربشو داشت، میخواست طرف رو بزنه اما نمیخواست بکشه، فعلش هم کشنده نبوده، مثلا با چاقو نمیخواست شخصو بزنه، با دستش میخواست بزنه، لاشم طرف مرد، اینو میگن قتل شبه عمد. در قتل عمد هم قصد شخص است هم قصد قتل است. در قتل شبه عمد فقط قصد شخص است، قصد قتل نیست، همچنین آلت قتل نیست. قتل خطایی محض اصلا قصد شخص هم نداره، یهو تصادف کرد طرف مرد، از بالای کوه پاش لغزید، یه سنجی به پایین افتاد و شخصی که در پایین بود مرد، اینا قتل خطایی محض. خب قتل عمد قصاص داره، قتل خطعی دیه داره، شبه عمد هم دیه داره، فقط دیه هاش فرق میکنه. خطعی دیهش در 3 سال پرداخت میشه، قسطیه 3 ساله است، شبه عمد 2 ساله است. اگر قصاص تبدیل به دیه بشه، اولیاء دم راضی بشن که طرف رو قصاص نکنن، دیه بخوام بگیرن یک سال است، دیگه قسطش سو دو ساله و سه ساله نیست. پس در پرداخت دیه بین اقسام قتل فرق هست. خب این اجمالی از بحث قصاص و دیات. برگردیم به بحثمون. خب طرف چه دیه بدهکاره، مرد، قاتل مرد، خب سه سال بعد قسطی، هر سال یک سومشو باید میداد، قتل خطای محض. مرد همه دیون رو باید الان بده، یعنی انگار بدهکار حاله، چون فرق نمیکنه، تمام دیون معجلش میشه حال. و غیر اینها دیگه، اینا رو مثال زد سایر. میفرماید سواء فی ذلک، فرق نمیکنه در حلول دیون، مال و سلم، اون کالایی که به عنوان بیع و سلم در ذمه میت مونده، و جنایت المعجله، اون جنایتی که دیش مدت داره در ذمهش هست. عرض کردم دیگه خطای محض سه ساله باید بده، شبه عمد دو ساله باید بده، و غیره ما غیر اینا. خلاصه دینی در ذمه طرف هست مرد، اون دیون مدت دارش تبدیل میشه به حال. لل عموم، به خاطر اینکه روایتی که میگه حال میشه عام است، شامل تمام دیون میشه. بعضی ها اومدن استدلالاتی که کردن، گفتن نه، بعضی دیون باید همون در مدت مناسب خودش داده بشه. مثلا این دیهی که شما فرمودید دیه سه ساله خطای محصه، دیه یک ساله میشه قصاص، دیه جای قصاص، دیه دو ساله میشه دیه شبه عمد. شما بیایید با مردن میت دیهی که باید در سه سال داده بشه در همون سال اول داده بشه، میشه جای قصاص، عنوان دیه عوض میشه. پس نباید اینطور باشه. یا در بیع سلم، خب کسی که پیش فروش میکنه حتما ارزون میفروشه، مثلا 20 کیلو گندم رو پیش فروش کرده، دو ماه بعد تحویل خواهد داد، این نوع فرق میکنه با اینکه الان گندم رو نقد بده. خب الان موقع ثمنش زیادتر میشد، پیش فروش ثمنش کمه، اونی که نقدی تحویل میده ثمنش زیاده، اینجا بر ورثه ظلم میشه نقدی بدن این مبیع سلم رو، مبیعی که به سلم فروخته شده. چون اینها هست، نه اینا حال نمیشه در همون زمان موعد خودش. میگه نه، این استدلالات به درد نمیخوره و اون عموم دلیل رو نمیتونه تخصیص بزنه. و کون و عجل سمن یک تزیگست سمن، این که مدت بیع سلم یک قسمتی از سمن رو مقتضی بود، یعنی به خاطر اون مدت اون سمن کم شده بود، و الا اگر نقدی میفروخت سمن زیاد میشد، پس قسطی از سمن در قبال این عجله. و کون و عجل الجنایه به تعیین شارع، این مدت جنایت، عجل الجنایه نه عجل و دیت الجنایه، مدت دیه ای که منظور از جنایت هم اینجا یعنی قتل عمد و شبه عمد و خطر، این مدت دیه این جنایت با به وسیله تعیین شارع هست، ولی یه تحقق الفرق، و به خاطر این است فرق بین انواع جنایات محقق بشه، اینها لا تدفع عموم الناس، اینها عموم روایت رو نمیتونه دفع کنه و تخصیص بزنه، چه در این دو مورد، یعنی در بیع سلم و در بحث دیات، نه همون مدت میمونه حال نمیشه، نه اون یه قانونیست، طرف زنده باشه باید با مدت بده، مدت سه ساله بده دیه رو، چون مرده باید همون حال دیه پرداخت بشه. خب تا تمام اینها در جایی بود که مدیون بمیره، بدهکار بمیره، بدهکار مرد، دیونش حال نمیشه. اما اگر طلبکار مرد، مالک ذمه مرد، اون طلبکار مرد، ورثه طلبکار صبر میکنن، این موعد دین رسید، مدیون دیون رو میده، دوباره به تقسیم میکنن دیگه. اینجا با مردن طلبکار حق طلبش حل نمیشه. ولا تحل به موت مالک، با موت مالک نه حل نمیشه. منظور از مالک اینجا یعنی طلبکار، مالک و ذمه، دون المدیون، در مدیون این نیست. یعنی اون بحث قبلی ما مربوط به مدیون بود. للاصل، اصل عدم حلوله. در مدیون هم به خاطر ما نص خارجی روایت اومدیم گفتیم حال میشه. خرج منه موت المدیون، از این اصل، اصل عدم حلول، فقط یه موردش خارج شده، اونم موت مدیونه. حتی مفلس خارج نشده، قبلا بحث کردیم. در دین هم طلبکار خارج نشده. فیبقی الباقی. و قیل تحلو، یه قولم این است نه، در او هم حل میشه. یعنی طلبکار مرد، میتونن ورثه طلبکار بیان بجن آقای بدهکار، این طلب پدر ما مرد، از تو طلب داشت، الان بده، با اینکه یه ماه بعد باید طلب رو پرداخت کنه. بعضی ها گفتن میشه. استنادن الى روایت مرسله، روایت قابل استناد نیست. و بلگیاس الى موت المدیون، مقایسه کردن با موت مدیون، و هو باطلون، قیاس باطله. پس خلاصت کلام این شد چه نسبت به دیون معجل سه تا حکم خوندیم. حکم اول اینه، در بحث مفصل مفلس، در بحث مفلس دیون معجل معجل میمونه، در بحث میت مدیون دیونش با مردن همش حال میشه. ورثه اول باید دیون رو بدن بعد تقسیم کنن، حتی دیون معجل. در بحث میت طلبکار نه، اگر بمیرد دیونش همون سر جای خودشه، دیون حالش و ورثه الان دریافت میکنن، دیون معجلش رو باید صبر کنن، هر وقت موعدش رسید بدهکار طلب رو داد تقسیم میکنند. این خلاصه این بحثه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.